ببینیم که این داروخانه بازه و احتمالاً این دارو رو نداره، باز دوباره همین سیکل داره تکرار میشه تا اینکه میرسیم و دارو رو میگیریم. وقتی دارو رو میگیریم خیالمون راحت میشه، پس خودمون در پی این دارو بودیم و حالا این دارو رو گرفتیم دیگه، الان ما تو فکر این نیستیم که در این شهر ممکنه ده ها نفر دیگه، آدمای دیگه در قسمت های دیگه شهر باشن و داروهای دیگه بخوام و نتونم بگیرن. فعلا مشکل من یکی حل شد. ببینید
خب
علمای ما وقتی میشینن با اون اشتیاق بر معلومات دینی وارد میشن، با یه سوالاتی وارد میشن اول کار، ولی هرچی بیشتر مطالعه میکنن هم جواب یه سری سوالا رو تا حدی پیدا میکنن و چون جواب رو پیدا میکنن باز به سوالاتشون اضافه میشن. اصلا افرادی که ذهن کنکاشگر علمی دارن همین، هیچ وقت با جواب یه سوال نمیگن خب دیگه مسئله من حل شد من برم، نه، اگه ذهن فعال باشه سوال بیشتری به وجود میاره. خب نکته اینه که خیلی از علمای ما وقتی خودشون به این متون عربی یاد میگیرن، به این متون میرسن، خب خودشون متوجه میشن، حالا اکثر اینکه مشکلات مثلا خانواده و نمیدونم افتراشون برطرف میکنن، شاید به دلیل اینکه خودشون اشتیاق علمی دارن و یه پروژه های علمی و برنامه های علمی دیگه دارن، وقت ترجمه کردن نمیگذارن، یعنی وقت نمیکنن ترجمه بکنن. خب اونایی هم که میان وقت میذارن بر ترجمه کردن، معمولا افرادی هستند که در یه منطقه رفتن و دیدن که این مردم احتیاج دارن به این دانش ها و بعضی از این کتاب ها رو ترجمه میکنن. وگرنه اگر هم علما میخواستن تا آخر مثلا طول زمان تحصیلشون کلا تو شهری مثل قم، مشهد، نجف یا کربلا باشن و فقط همون دور و بری خودشونو ببینن که نیاز به ترجمه پیدا نمیکردن. توجه میفرمایید؟
بله.
بحثی که اینجا مطرح میشه این است که ما میام نگاه میکنیم میبینیم که اولی که علمای محترم باید ترجمه میکردن، حالا اونهایی که موفق شدن و ترجمه کردن به حسب ضرورت ها و نکاتی که بهش رسیده بودن، بله دستشون رو درد نکنه واقعا ترجمه کردن. حالا ارزیابی ترجمه اونها خودش یه فصل دیگری است که اصلا ما واردش نمیشیم. میام تو دانشگاه های ما، بحثی که در اینجا وجود داره این است. ببین آقا، ما در دانشگاه خودمون زبان یاد میدیم، ولی عموما ما در سیستم آموزشی خودمون حالا به صورت ناگفته معین نکردیم که ما داریم به کی زبان یاد میدیم و برای چی زبان یاد میدیم و از این خروجی ما چی میخوایم. یعنی آیا ما داریم زبان یاد میدیم که معلم در مدرسه بشه بره تو مدرسه زبان یاد بده، یا از این مدلی میخوایم که بیا مترجم بشه؟ بله. حالا تو این بحثی که ما الان هستیم ما میگیم که نه، ما میخوایم مترجم
بشیم. تربیت کنیم.
اگر ما بگیم که نه، ما میخوایم متخصص ادبیات انگلیسی پرورش بدیم، به نظر من این زحمت بیهوده است ما داریم میکشیم. برای اینکه کدام انگلیسی، شما کدوم ایرانی، نه اصلا ایرانی، شما کدوم غالبا کدوم غیر اروپایی رو پیدا میکنی که بیاد یه تز خوبی راجع به تامس هاردی بنویسه، بعد یه انگلیسی عاقل و در واقع سلیم و نفس در شرایط مساوی بیاد یه تز مثلا یه انگلیسی زبان راجع به تامس هاردی رو نگاه نکنه، بعد بره تز مثلا فوق لیسانس مثلا فرض کنیم یه لهستانی در زمینه تامس هاردی رو نگاه بکنه و او استناد بکنه؟ آیا ما میایم در مورد ترجمه حافظ مثلا تفسیر که یه کره‌ای از شعر حافظ کرده نگاه بکنیم؟ ما نمی‌کنیم. یه حافظ ایرانی بوده، ما باید ببینیم یه ایرانی چی گفته. هاکز اونم هم چه دیدی دارن؟ توجه می‌کنید؟ اگر ما بخوایم در اینجا نگاه بکنیم، باید ببینیم که هدف از تربیت مترجم در ایران چگونه بوده، چی بوده. ببینید سالها سال ما در رشته زبان انگلیسی در ایران، در ایران وقتی داشتیم آموزش می‌دادیم، رشته به نام مترجمی زبان انگلیسی بوده. بعدها هم این رشته مترجمی زبان انگلیسی دوره کارشناسی ارشد و حتی دوره دکتریش هم سالهای اخیر ایجاد شده.
بله.
ولی هنوز که هنوز گرایشی نشده. نه میفهمه، باید گرایش بشه، یعنی باید مشخص بشه که این آقایی که داره مثلا ترجمه میکنه، مترجمی زبان انگلیسی خونده، این داره چی میخونه، میخواد چی ترجمه کنه. از ذرات بنیادین هسته در اتم میخواد ترجمه بکنه تا ساختمان و در واقع اون قوانین فیزیک و مکانیک رو کرات و کهکشان هاست، یعنی یه گستره وسیع، هر چی شما این وسط بهش بدید میتونه ترجمه بکنه. از اجزای موجودات زنده تک سلولی گرفته تا پیچیده ترین مکانیزم هایی که در مغز انسان داره صورت میگیره، همون میخواد این آقا ترجمه بکنه. یه همچه چیزی به یه معجزه بیشتر شبیه. کدوم مترجم در دنیای دایی همچه ترجمه ای کرده؟ کدوم مترجم میتونه همچه چیزی بگیم؟ اما در زمینه ترجمه آثار دینی، بذار من دوستانه به شما بگم، واقعیت ماجرا این است که هنوز که هنوز من فکر میکنم بحث ترجمه آثار دینی یه کلاف بسیار بسیار سردرگم در ایران است. ما اصلا به نظر من اونهایی که در آموزش عالی ما نشستن هنوز که از این ضرورت پی نبردن و اصلا این ضرورت برشون همچنان بی‌معناست. خب سالها سال است، مثل دوستانه به شما میگم، شاید اون افرادی که برنامه رو گوش میکنن تعجب کنن، سالها سال است که بنده به عنوان عضو هیئت علمی گروه ادبیات انگلیسی دانشگاه قم این رو من مطرح کردم که آقا ما نیاز داریم که فوق لیسانس مترجمی زبان انگلیسی با گرایش متون اسلامی ما برداریم اینجا تأسیس بکنیم. اما هر بار من اینو مطرح کردم با جواب بسیار بسیار شدید و لحن و منفی تمام افراد تو دانشگاه و گروه من مواجه شدم. چندی بار من اینو مطرح کردم و دیدم هیچ کسی اینو اهمیت نمیده. گفتم خب وقتی اهمیت نمیده من دیگه اینو من مطرح نمیکنم. توجه کن اگر این تأسیسی همچه رشته در دانشگاه‌های ما صورت نگیرد، یقینا در حوزه‌های علمی ما هرگز صورت نخواهد گرفت. اگر بخواد این کار صورت بگیره، بایستی این کار با این هدف صورت بگیره که ما مترجمینی تربیت بکنیم که هر کدومشون وقتی در گرایش خاص مترجمی زبان انگلیسی راجع به متون دینی دارن، یا هر کدوم با یه تخصص خاصی، با یه اسپشیالیزیشن خاصی، با یه ژانر خاصی دارن کار میکنن. امروز هم اگه ما این رشته رو تأسیس بکنیم، شاید تا 50 سال آینده بتوانیم یه دو سه تا تز قابل توجه در بیاریم. شاید تا 50 سال آینده. برای اینکه در کشورهای دیگه مشابه اینو دارن اونو کار میکنن. البته مترجم متون اسلامی رو فکر نمیکنم جای کار بکنن، ولی تو رشته‌های دیگه دارن کار میکنن و چون کار میکنن به نتیجه دارن میرسن. درسته.
این نظرتون چیه دوستان؟ خب این مطلبی که الان مطرح شد با یه مطلبی که هفته قبل آقای دکتر فخر روحانی اشاره کردن که ما برای ترجمه متون اسلامی مثلا متخصصین اون متن رو داشته باشیم، متخصصین زبان رو هم داشته باشیم، یه جورایی کار تیمی، یه کار گروهی که هم افزایی بکنن و اتفاق خوبی بیفته. من فکر می‌کنم در مورد اینا میتونیم صحبت بکنیم. اگر سوال دیگه‌ای هم دارید میتونید در کنار اینکه به این مطلب می‌پردازیم بهش اشاره کنید. آقای
اصلا که ترجمه کار یک نفر نیست.
بله.
باید که حد عقل یعنی سه نفر داشته باشیم.
یعنی سه شخصیت.
بله. یعنی یک نفر نمیتونه ترجمه کنه. وقتی که من ترجمه کردم بعد از چی کار میکنم؟ این رو برای یک ماه میگذارم توی صندوق. بعد از یک ماه میخونم. اون اصلاح میکنم، میدهم بعد از میخونم. ایشون عربی و انگلیسی بلد هست، ایشون هم میخونه، بعد از میگه اینجا اشتباه بود، بعد از میرم پیش استاد آقا این نگاه کنید.
بله
حتما باید که یک گروه داشته باشیم. ولی ما میگه یک نفر ترجمه کنه، هیچ وقت یک نفر ترجمه نمیتونه انجام
بده. هم موفق نخواهد بود، هم اگرم تمومش بکنه خطاهایی رو قطعا مرتکب خواهد شد. آقای ورشی
من با حرف آقای تو خیلی موافقم. چند وقت پیش تو دانشگاه یه صحبتی بود از اینکه چرا در ایران نسبت اختراع به مقاله اینقدر پایینه، و یعنی ما مثلا به ازای هر 1000 تا مقاله‌ای که داریم میدیم چند تا اختراع داریم تولید میکنیم. و نتیجه این شد که اصلا در کشورهای دیگه محقق و مخترع دو نفر جدا هستن، یه نفر نیستن. بنابراین من به نظرم اینطور نیستش که مثلا ما باید یه عالم داشته باشیم و همون عالم هم مترجم کار خودش باشه. شما وقتی نگاه میکنین همه کتابای تخصصی مترجم از نویسنده فرق میکنه، ولی در نهایت مترجم کتابشو اگر نویسنده میفهمه اون زبانو میده به نویسنده که تایید کنه آیا همینو داشتی میگفتی یا نه. و ما قطعا نیاز داریم به اینکه یه رشته رو تأسیس بکنیم با همین تخصصی که آقای دکتر میگن، وگرنه الان شیوهی که داره تو ایران انجام میگیره به این صورته که ما داریم حتی امکان دوباره افراد نیتیو میگیریم، چون اینو بهتر از بقیه انگلیسی مینویسن. با آقای دکتر تو تربیت مترجم ما یکم مشکل داریم تو ایران. بعد پشتوانه کار اینها خیلی وقتا ویرایشگری به اون صورت وجود نداره. یه ویرایشگر ادبی ممکنه وجود داشته باشه که اون نمیتونه نیاز علمی اون اثر رو تامین کنه. و ما قطعاً برای حل این مشکل نیاز داریم ببینیم که این رشته تأسیس شه، و بهترین جاش هم قم هستش، چون ما هم توی قم واقعا شهر بین‌المللی، ما دسترسی داریم به افرادی مثل آقای عادل و به افرادی که از سر تا سر جهان دارن میان، و همزمان دسترسی داریم به حوزه های علمی.
بله.
اینجا بهترین جایی که میشه این رشته تأسیس بشه.
بسیار خوب. آقای دکتر فخر روحانی
ببینید، نکات که آقای مرعشی گفتن نکات جالبی است. من میخوام یه نکته عرض کنم خدمتتون. ما در آموزش مترجم، چون من دوره‌های آموزش این تربیت مترجم رو تو بعضی از کشورها من نگاه می‌کردم، برنامه‌هاشون رو، اینها این نیست که صرفاً زبان یاد بدن، یک سری از مهارت‌های مربوط به زبان رو هم یاد میدن.
بله.
مثلا فرض بفرمایید که بحثی مثل جامعه شناسی زبان، مثل سبک شناسی زبان، اینها رو یاد میدن به طرف. یعنی طرف صرفاً واژه نمی‌داند، مکانیزم‌های زبان رو بلده و در هر دو زبان بلده، یک، و در اون موضوع‌هایی که اینا می‌خوان تخصص پیدا بکنن، اینها به هر دو زبان مطالعه می‌کنن. توجه می‌کنید؟
بله.
یعنی یه نفر متخصص اقتصاد کشاورزی است و تخصصش ترجمه کردن متون از آلمانی به روسی هست، هم در زمینه هم در زبان روسی تو زمینه داره مطالعه می‌کنه، دانش تخصصی داره، هم به زبان آلمانی مطالعه تخصصی داره می‌کنه. توجه میکنید؟ متن خوانی میخوان بکنن. در اینجا این کار صورت نمیگیره. شما میگید دو تا داستان سینکلیفاید به انگلیسی به طرف میدی که حتی به درد یه صحبت روزمره هم حتی مثلا با یه نفر نیتیو نمیخوره تو خیابونای قم. توجه میکنید؟ بعد به طرف میگه خب حالا تو انگلیسی یاد گرفتی؟ این طرف میگه خب بله من یاد گرفتم دیگه. فکر میکنه که یاد گرفته اینو. بعد میام بهتون میگم خب اگه اینو یاد گرفته بیا این روایت از بهارالانوار ترجمه بکن به انگلیسی. این آقا تو همون سطر اول روایت که داره میره 5 6 تا لغت میبینه که اصلا سرگیجه میگیره، این اصلا بلد نیستن بخونن اینا رو. ببینید من سالهاست که دارم در دانشگاه قم دو تا درس دو واحدی ما داریم، بررسی متون اسلامی به زبان انگلیسی. من میخوام یه نکته بگم خدمتتون. من قبلا فکر میکردم این دانشجوهای ما که دانشجوی زبان انگلیسی که ما داریم،
بله،
اینها صرفا مثلا بلد نیستن متن عربی رو خوب بخونن. من حالا متوجه شدم نه، اینو متن عربی رو با اعراب هم نمیتونن بخونن. دانش دینی اکثریت این بچهای رشته زبان انگلیسی ما بسیار بسیار پایینه. ببینید نکته که وجود داره اینه که ما از این اینپوت ما خیلی ضعیفه. یه بحث دیگری وجود داره، ما در ایران، بذار من دوستانه به شما میگم، ما دیکشنری های تخصصی نداریم تو این زمینه. یه دیکشنری هست یه آلمانی نوشته نزد که 100 سال پیش چاپ شده به نام، اسمش هم آقای اشتاینگس. یه دیکشنری فارسی به انگلیسی این آلمانی داره، یه دیکشنری عربی به انگلیسی داره. در زبان عربی به انگلیسی یه دیکشنری هست مال 1863 تا 1893 میلادی در انگلیس چاپ شده، مال یه انگلیسی بوده به نام لینی، 30 سال در مصر زندگی کرد، از این 30 سال 20 سال وقت گذاشت که این دیکشنری عربی انگلیسی رو درست بکنه. بیننا و بین الله، من وقتی دارم متون دینی ترجمه میکنم، من نگاه میکنم ببینم اون کاری که اون آلمانی انجام داد یا اون کاری که اون انگلیسی اومده تو قرن 19 انجام داد به مراتب بهترین از بهترین دیکشنریایی که امروزه در ایران یا در لبنان داره چاپ میشه بهتره. به دلیل اینکه اون واقعا خودشو ممهز کرده بود که تو این زمینه کار تخصصی بکنه. و این آقایونی که اینجا نشستن صرفا یک معنای ظاهری واژگانی تو کاربرد امروزی دارن، یه معادل خیلی همچی لرزانی براش انتخاب میکنن. ما دیکشنری های تخصصی هم نداریم. از اون ور اگر هم ما بخوایم تو این کار انجام بدیم، اساتیدی هم که سر کلاس میرن باید واقعا این حسو داشته باشن که آقا ما در نیروی مترجم تربیت میکنیم برای انتقال میراث اسلامی، نه اینکه ما بخوایم مثلا نمیدونم مثلا صادق هدایت ترجمه کنیم به انگلیسی. خب چه فایده داره ما صادق هدایت ترجمه کردیم به انگلیسی؟ چه فایده داره مثلا ما چه میدونم یه متنای مثلا واقعا سخیف ترجمه بکنیم به انگلیسی؟
هر متن هدف گذاری نشه، هر متنی غیر از متن اسلامی.
بله
است. یا هر وقت به هر حال ما باید آدمی داشته باشیم برای این کار. درست.
و البته مترجم باید خودش هم به فهم درست برسه. اگه یه جور خودش متن رو نفهمید، واقعا پیش متخصص بره و واقعا بفهمه که چی رو در ترجمه میکنه.
بسیار خوب. گفتگوی بسیار جدی هست و من فکر میکنم شما دوستان شنونده هم موافقید با این که این موضوعات از چالش‌های اساسی ما هست در مسیر ترجمه، به ویژه در مسیر ترجمه متون اسلامی به زبان انگلیسی. یکی دو تا موضوعش رو میخوام بگم تو این دو هفته اخیر، یعنی این برنامه و برنامه هفته قبل ما تازه بهش پرداختیم. حرفای بسیار فراوانی وجود داره و زمان این هفتمون هم متاسفانه باز به پایان رسید و باید بگم اگر حرفی میمونه برای هفته های آینده باید ببینیم عمری باقی خواهد بود و سعادت توفیقی که با همین جمع یا با دوستان دیگری دوباره دربارش حرف بزنیم. من میخوام مهمانان رو دوباره معرفی کنم پایان گفتگومون و خداحافظی بکنم برای این برنامه. جناب آقای سید حسین مرعشی فیزیولوژی پزشکی میخونن، تدریس و ترجمه زبان انگلیسی داشتن و حالا هم ویرایش میکنن. آقای مرعشی بسیار متشکرم از حضور شما دوباره.
خیلی ممنون از
زنده باشید.
دعوت کردید.
خواهش میکنم. آقای سید عادل مرتضی هم مهمانی از کشمیر هند، دو تا فوق لیسانس ادبیات دارن در عربی و انگلیسی، دکترای ادبیات عربی رو دارن میخونن در کشمیر و الان ایران هستن به خاطر اینکه تحصیلات حوزوی رو دارن ادامه میدن. فوق لیسانس اردو هم راستی دارن ایشون. خیلی متشکرم.
ممنونم، خیلی ممنون برای دعوت.
زنده باشید. متشکرم. و آقای دکتر فخر روحانی که دکترای زبانشناسی عضو هیئت علمی دانشگاه قم و مدرس زبان انگلیسی. آقای دکتر بسیار ممنونم.
تشکر.
زنده باشید. من رضا ملایی به اتفاق مرتضی نمازی تهیه کننده و سردبیر این برنامه، خیلی متشکریم ازتون که فعال برنامه رو همراهی میکنید. فقط این نیست که گوش کنید. و علی حجتی زاده صدا بردار این هفته ما. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
گفتگو درباره موضوعات گوناگون و مسائل روز با شرکت دانشجویان و اساتید محترم. دانشجو، کاری از گروه فرهنگ و جامعه روم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
شبتون بخیر عزیزان شنونده. فردا ساعت 8:30 صبح میتونید تکرار برنامه دانشجو رو از رادیوی خودتون، رادیو معارف، بشنوید. 20:43 و الان 37 ثانیه هست با بخش شبانگاهی در خدمتون هستیم. توی بخش قبلی هم خدمتون عرض کردم که در همایش بزرگ پیاده روی 40 خیلی عاشقان امام حسین علیه السلام در حرکت هستند در مسیر عاشقی. همکار عزیزمون جناب آقای امامی گزارشی رو ترتیب دادن و هم صحبت شدن با ذاکر اهل بیت، مداح اهل بیت، جناب آقای حاج صادق آهنگران. این گزارش خوب رو بشنویم، برمیگردیم در خدمتون خواهیم بود.
نفس نفس زنو میونه عاشقات، دارم میام به عشق نگات حسین، از زوج آسمون میان به کربلا، فرشته ها بیافتن رو پاد حسین. من تو راهم با یه پرچم، پرچمی که روش نوشته تا ببینن تمام عالم لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و گرامی رادیو معارف، در خدمت مداح اهل بیت عصمت و طهارت جناب آقای حاج صادق آهنگران که معرف حضور همه شنوندگان عزیز و گرامی هستند هستیم و میخوایم با ایشون صحبت کنیم در خصوص مسائل مرتبط با 40 حسینی و امیدواریم که گفتگوی خوبی رو با جناب آقای حاج صادق آهنگران داشته باشیم. آقای حاج صادق سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم. سلام عرض میکنم به همه شنوندگان عزیز، خصوصا عزیزانی که این فیض راهپیمایی 40 نصیبشون شده و امیدوارم اونایی هم که توفیق پیدا نکردن نصیبشون نشده، خداوند به برکت این اشکا و ناله ها و دعاهای این زائرینی که با پای پیاده دارن میرن به نحو احسن، خداوند نامشون رو در صف این پیاده روهای 40 خلاصه اینه که پیاده روی میکنن ثبت کنشون
انشاءالله. زارن برنامه هایی برای شما تدارک دیدن در طول مسیر، انشاءالله هستیم در خدمتون و انشاءالله شما استفیض میکنید راه بایان 40 حسینی رو، درسته؟
من ارشد هیئت رزمندگان یک برنامه الحمدلله جامع و مفصلی ریخته برای خیلی از مداها در موکبه های مختلف که این حقیرم خب یکی از این هستن که توفیق پیدا کردن. خب از نجف شروع کردم، من نزدیک به نجف دارکومیل شب جمعه رو یکی از موکبه هست،
شب جمعه قبل از 40 رو،
بله قبل از 40 یکی از موکبه ها هست که برای زائرین همه عزیزانی که پیاده روی میکنن اجرا میکنیم. بعدش هم بریم طرف کربلا، باز اونجا یه موکب دارم که خودم به صبح اونجا باز برام اجرا میکنم، ولی بقیه عزیزای دیگه که اطلاعیش دادن در موکب های مختلف حساب اونجا وظیفه میکنند و حساب مراسم ها رو برپا میکنیم انشاءالله.
خیلی متشکرم. آیا آهنگران مرثیه 40 چه تفاوتی داره؟ این چه عشقیه که اینقدر همه رو واقعا مثل آهن رو با جذب میکنه و این شعله سال به سال فروزانتر میشه؟
همطور فرمودید سفر سفر عشقه، هیچ چی توجیهش نمیکنه با هیچ معیار، شاید بگم دو تا چهار تا جور در نمیداره. این تصاویر زیبایی که از بعضی از افراد در این مسیر بای صدا سیما نشون میده واقعا آدم به وجه میاد. من به نظرم اینجوریه که همینجوری که این زمین ساز ظهور حضرت مولانا مهدیه، یعنی یکی از شاخصهای بزرگیه که الان داریم بیانگر این که ما داریم به ظهور نزدیک میشیم. چرا؟ برای این که شعار آن امام زمان علیه السلام وقتی که تکیه به دیوار کعبه میده، نجدی الحسین قتلوه اچان، خب از یک طرف میبینیم که میفرماند که این حرارت، حرارت عشق امام حسین در قلوب و مؤمنین روز به روز شعله برتر میشه و این داره به هم میرسه و میبینیم همینجور سال به سال این عظمت این راهپیمایی بیشتر میشه. هر قشری همه بنیاد راهپیمای همه یکی هستن، همه به هم کمک میکنن، با عشق به هم کمک میکنن، پاهای بساب پر از خاک همدیگر تمیز میکنن، همدیگر رو عطبت به دور شما در رو خوش میکنن، التماس میکنن بیایید مثلا یه خرما بخورید، التماس میکنن یه چایی بخورید. داره اینا همه مودتی رو نشون میده که زمین ساز ظهور حضرت مهدی زیر بیرق امام حسین علیه السلام، زیر بیرق قیام امام حسین علیه السلام مشخص میشه که همه چی باز به امام حسین برمیگرده، که در لفظ مبارک امام مهدی نجدی الحسین قتلوه اتشانا و من برای انتقام گرفتن خون امام حسین علیه السلام اومدم تا انشالله عدالت رو انشالله امام مهدی بیاره
انشالله. آیا انگرم در این راه بیماری بزرگ اربعین به حال از همه اقوام و ملیت ها حضور دارن، حتی غیر مسلمانان، اقلیت های دینی که به حضرت عبدالله حسین علیه السلام عشق و ارادت دارن و واقعا با یک عقیده خاصی میان و حاجات خودشون را هم میگیرن؟ خب بسیاری از هموطنان ما از ایران اسلامی، از جای جای ایران اسلامی هم در اینجا حضور دارن. نوع گفتگوها چطور باید بده؟ چه باید ها و نباید هایی به نظرتون موسی در این راه پیمایی رعایت کنیم؟
بالاخره فرهنگ ها ممکنه متفاوت باشه، اما همون از فرهنگ شیعی داریم به حساب پیروی میکنیم. فرهنگ شیعی هم یه فرهنگیه که برای هر قشری همون فرهنگه. ما اگر رو خود فرهنگ شیعه تکیه کنیم و به روایاتی که معصومین در رابطه با مسائل اجتماعی، روابط همدیگه، روابط اقشار مختلف فرمودن اون رو پیاده بکنیم، الحمدلله هیچ مشکلی پیدا نخواهد شد و همون مدینه فاضله‌ای که در تصورم که انشالله یک زمانی با ظهور مولا مهدی پیاده بشه همون جور خواهد شد. معیارمون، محورمون امام حسین علیه السلام.
خیلی متشکرم. بهتون از دوست سلامت و موفقیت داریم و متشکرم از دوستان از شنونده که این گفتگو رو دنبال کردن.
از همه شما
سلام و رحمت الله خدا.
یا حسین، ای حسین عشق منی، حسین عشق منی، حسین عشق منی، حسین عشق منی، ای حسین عشق منی، حسین عشق منی، حسین عشق من، بی سر و سامان تو هم یا حسین، دست به دامان تو هم یا حسین، بر سر نیزلف رها کرده ای، با جگر شیعه چه ها کرده ای، با جگر شیعه چه ها کرده ای، بر سر نیزلف رها کرده ای، با جگر شیعه چه ها کرده ای.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. گفتگوی همکار عزیزم جناب آقای امامی بود با حاج صادق آهنگران در میان خیلی عاشقان و زائران امام حسین علیه السلام. با بخش شبانگاهی پنجشنبه رادیو معارف در خدمتون هستیم تا لحظات دیگر اندیشه های ماندگار رو تقدیمتون میکنیم. همکاران عزیزم در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی ساعت 21 اخبار معارفی و پس از اون گفتگوی 21 رو به محضرتون تقدیم میکنن. مهراب دل عنوان برنامه‌ای هست که در ساعت 21 و 25 دقیقه میتونید بشنوید. این برنامه اختصاص داره به مراسم دعای کمیل حرم مطهر بانی با کرامت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با نوای حاج مهدی سلحشور. حدیث آفتاب رو 22 و 30 دقیقه تقدیمتون میکنیم. سخنرانی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در دیدار با مسئولان و دانشجویان دانشکده افسری ارتش 11 مهر ماه سال 1361 تاریخ این سخنرانی است. برنامه نشان صبح ساعت 23 به محضرتون تقدیم میشه. بررسی روایات مهدوی و صحبت‌های آیت الله نجم الدین طبسی در این برنامه و حسن ختام مجموعه برنامه‌های این بخش هم فقه آل محمد هست، درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آمالی. انشاءالله که همچنان افتخار همراهی با شما شنونده های عزیز و ارجمند رو داشته باشیم. زمان نیمه شب شرعی 23 و 8 دقیقه است. اما در این لحظه و در ادامه مجموعه برنامه های بخش شبانگاهی از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت دعوت میکنم که برنامه اندیشه های ماندگار رو بشنوید. گزیده ای از سخنان شهید بزرگوار، شهید با هنر، و پس از اون هم ساعت 21 شنونده اخبار معارفی خواهید بود. اینجا رادیو معارف و اندیشه های ماندگار.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
اندیشه های ماندگار.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. ای پیغمبر، ما تو رو هم شاهد فرستادیم، هم بشارت میدی، هم نهیب میزنی و ارشاد میکنی، هم دعوت میکنی، هم سراج و چراغ روشنی هستی فراراه این مردم، و منیر هستی، نور میدی، روشنگری. اینجا همون هدایتی که ما در یک شکل خیلی طبیعی سادش در کل جهان دیدیم که این درخت با همون هدایت الهی رشد خودشو میکنه، میوه خودشو میده، بذر خودشو میده، میدونه از کجا شیره جانشو که لازم داره بکشه و چگونه به رشد خودش کمک بکنه. این هدایت غریزی و طبیعی است که در این درخت وجود داره، همون هدایت نوع اول. اما برای انسان، برای ساختن یک جامعه توحیدی، جامعه اسلامی، جامعه الهی، جامعه‌ای که الله حاکم باشد، در اونجا ما نسخه می‌خوایم، ما مجموعه قوانین می‌خوایم، هم به دلیل این که کاربرد ذهن و شعور ما اون اندازه نیست که بتواند برای ما تمام اون نور لازم و هدایت لازم رو در اختیار ما بذاره، اونقدر نیست، و هم به دلیل این که عقل ما دائما در معرض آفت، یعنی گناه، حب جاه، حب منافع، حب قدرت، فسادهای شهوی، فسادهای اخلاقی، طاغوت‌ها، حاکمیت‌های طاغوتی، اشاعه افکار غلط، سمپاشی‌ها، نفاق‌ها، زلال‌ها، اینا همه آفتن، همه آفتن. یعنی اگر میگذاردند روح ما و ذهن ما رو که در راه خودش حرکت میکنه و درست بیاندیشه، مقداری از راه رو به ما نشون میداد، ولی این ذهن وقاد فعال سراج منیر ما در اثر اون هواهای نفسانی تاریک میشه، در اثر سمپاشی ها گمراه میشه، در فضای حاکمیت طاغوت منحرف میشه، ولذا کاربردش به اندازه کافی به درد ما نمیخوره. مفید هست ولی کافی نیست. پس ما احتیاج به هدایت الهی داریم، هدایت ربانی و ملکوتی داریم. اینجا وحی تو کار میاد، وحی. پس اینم یک هدایت. خب، اما یه چیزی که برای ما بیش از همه چیز ره گشاست و هدایت برای ما، انسان‌هایی هستند که خود عمل اون انسان‌ها و حرکت اون انسان‌ها میتواند برای ما ره گشا باشه و امام باشه و امامت باشه. یعنی این قافله همیشه در حرکت طبیعت راه خودشو داره میره و این قافله همیشه در حرکت انسان راه طبیعی خودشو به سوی رشد و تولید مثل این حرفا میره و راه بهره‌گیری از عقل و اندیشه و تفکر خودش هم میره.